گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. به دنبال حملات مرگبار اخیر در افغانستان، یک هیئت از مقامات ارشد این کشور به اسلام آباد رفته تا اسناد و شواهد این حملات را با مقامات پاکستانی در میان بگذارند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای دیدار با مقام‌های پاکستانی وارد اسلام آباد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود در جلسه مشترک کنگره آمریکا در رابطه با افغانستان نیز صحبت کرد. و عفو بین الملل گفته است که از اعدام یک مرد جوان در ایران خشمگین شده است. تفصیل اخبار. وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان وارد اسلام آباد شدند. قرار است ویس احمد برمک و محمد معصوم استانکزی با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و رهبران استخبارات و اردوی این کشور ملاقات کنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان برای رادیو آزادی گفت این دو مقام ارشد امنیتی افغان شواهد و مدارک را به مقام‌های پاکستانی ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد به گفته او تروریستان مستقر در پاکستان در حمله های اخیر در افغانستان دست دارند.
دوی حق ثبوتونه او شواهد در پاکستان در قوض او استخبارات و مشتران سورو که ویچه در بینایه در افغانستان در روستی بریدون و پلست در پاکستان میشه تروریستان و تزید.
کابل در این تازگی ها شاهد سه حمله مسلحانه و انتحاری بود که بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانی خود در جلسه مشترک کنگره آمریکا در کنار وضعیت عمومی ایالات متحده در مورد افغانستان نیز صحبت کرد. آقای ترامپ در اشاره به ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفت:
Our warriors in Afghanistan have new rules of engagement.
رزمندگان ما در افغانستان نیز اصول جدید نظامی دارند. همراه با شرکای قهرمان افغانشان، اردوی ما دیگر با زمانبندی های مصنوعی تضعیف نمی شود و ما دیگر طرح‌های خود را به دشمنان خود نمی گوییم. این سخن استوار بر استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا است که رئیس جمهور ترامپ آن را در ماه آگوست سال 2007 میلادی اعلان کرد. یک زلزله نیرومند امروز افغانستان را تکان داد. گزارش‌ها می‌رسانند که تکان‌های این زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریشتر در کابل، اسلام آباد و دهلی جدید احساس شده است. تا حال از تلفات احتمالی این زلزله چیز گفته نشده است. یک افسر پلیس زن صبح امروز در ولایت غور کشته شد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این افسر پلیس زمان مورد حمله یک فرد موترسایکل سوار قرار گرفت که می‌خواست از خانه به سوی دفتر کارش برگردد. به گفته وی در این قضیه یک پلیس که راننده رنجر بوده است نیز به شدت زخم برداشته است. پلیس در این مورد تحقیق می‌کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا چین و روسیه را رقیبان ایالات متحده توصیف کرد که به گفته دونالد ترامپ باید با قدرت بی‌نظیر روبرو شوند. آقای ترامپ دیشب در نخستین سخنرانیش در نشست مشترک کنگره آمریکا همچنان از کنگره خواست تا آنچه او نواقص اساسی در توافقنامه اتمی ایران می‌خواند برطرف سازد. ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 میلادی به این توافق تاریخی اتمی دست یافتند. هرچند بخش اعظم سخنرانی رئیس جمهور ترامپ روی مسائل داخلی آمریکا اختصاص یافته بود، اما در این سخنرانی در زمینه چالش‌ها در سیاست خارجی آمریکا هم تمرکز شد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آنچه رژیم‌های سرکش، گروه‌های تروریستی و رقیبان مانند چین و روسیه خواند، گفت که آنها منافع ما، اقتصاد ما و ارزش‌های ایالات متحده را به چالش می‌کشند. ترامپ در مورد پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی و تجارتی و نیز موضوع مهاجرت هم سخن گفت. ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده آمریکا، و مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز برای شنیدن سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره حضور داشتند. و عفو بین الملل گفته است که از اعدام یک مرد جوان در ایران خشمگین شده است. این سازمان دیروز در بیانیه گفت علی کاظمی 22 ساله دیروز در زندان در ایالت بوشهر به دار آویخته شد. او متهم بود که در سن 15 سالگی دست به قتل زده بود. عفو بین الملل در بیانیه همچنان گفته است که اعدام او بدون اطلاع قبلی به وکیل مدافعش صورت گرفته است. مقام های ایران هنوز در این مورد تبصره نکردند.
تشکر از همکارم ستاره فروغ. دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوازی 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به اسلام آباد رفته تا اسناد حملات اخیر در این کشور را با مقامات پاکستانی در میان بگذارند.
دوی حق ثبوتونه او شواهد در پاکستان در قود او استخبارات مشتران تور که ویچه در بینای در افغانستان در ورستی بریدون و پلاس در پاکستان میشه ترورستان و تزید.
از زلزله امروز هم گزارش داریم که یک ساعت پیش مناطق مختلف افغانستان به شمول پایتخت کابل و کشورهای منطقه را تکان داد، اما هنوز کدام گزارش از تلفات و خسارات این زلزله به دست نیامده است. رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانی سالانه خود به مردم این کشور گفت که نیروهای این کشور و قوت‌های افغان مقررات جدید جنگ را دنبال می‌کنند. گزارش مفصل از اولین سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در برنامه داریم و میشنویم که حکومت آمریکا لیست افراد را نشر کرد که جزء طبقه اشراف نزدیک به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین محسوب میشوند. مطالب مهم روزنامه‌های امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید که تلاش‌های جلوگیری از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را بررسی می‌کند. با ما باشید. حکومت افغانستان می‌گوید که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخله این کشور به خاطر شریک ساختن اسناد چگونگی حملات اخیر در کابل و اسلام آباد رفته‌اند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، امروز بر رادیو آزادی گفت که عاملان حملات اخیر در پاکستان به سر می‌برند و اسلام آباد باید این افراد را به حکومت افغانستان بسپارد. از سوی هم یک منبع معتبر بر رادیو آزادی می‌گوید که سیاست تضرع در برابر پاکستان پایان یافته و این کشور باید در برابر گروه‌های تروریست اقدام کند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حملات مرگبار در پایتخت و برخی ولایات کشور، دو مقام بلند رتبه امنیتی حکومت افغانستان به اسلام آباد رفتند و اسناد چگونگی این حملات را با مقامات پاکستانی شریک می کنند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر امور داخله از مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان می خواهند که تا عاملین حملات اخیر در کابل را به افغانستان بسپارند. رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر امور داخله امروز به پاکستان رفتند. آنان شواهد و ثبوت‌های را به نظامیان و استخبارات پاکستان می‌سپارند که بر اساس آن مسئولیت حملات اخیر در افغانستان به گروه‌های تروریستی ساکن در پاکستان برمی‌گردد. ما این شواهد را شریک می‌کنیم و نخست می‌خواهیم که در برابر گروه‌های تروریستی اقدامات کنند و مشخصاً عاملان حملات اخیر در کابل را به افغانستان بسپارند، زیرا آنها قاتلین ما هستند و باید مجازات شوند. از سوی هم یک منبع معتبر به رادیو آزادی میگوید که سیاست تضرع در برابر پاکستان پایان یافته و این کشور باید در برابر گروه‌های تروریستی اقدام کند. این منبع که خواست نامش گرفته نشود گفت پس از حملات اخیر صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور غنی تماس تلفنی داشت که به گفته وی آقای غنی به تلفن وی پاسخ نداده است. به گفته منبع رئیس جمهور غنی تاکید داشته است که باید به جای غمشریکی اقدام در برابر گروه‌های تروریستی صورت گیرد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر امور داخلی این کشور به خاطر شریک ساختن اسناد چگونگی حملات اخیر در کابل به اسلام آباد رفتند، برخی اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگویند اسناد و شواهد درباره حمله های اخیر در افغانستان باید با سازمان ملل متحد و امریکا نیز شریک ساخته شوند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این باره با آریان یون، یک عضو این کمیسیون، مصاحبه کرده و در آغاز از او درباره مؤثریت سفر دو مقام ارشد امنیتی افغانستان به پاکستان پرسیده است.
باز هم آیتی که از افغانستان رفته، ما باز هم خوشبین هستیم چون در این شرایط فشارهای زیاد بالای پاکستان است از طرف امریکا و جامعه جهانی. دیگر امیدواری وجود داره و یگانه رای حلش هم نیست که ما در جامعه جهانی مخصوصا در بخش امریکا، در شورای امنیت، در ملل متحد لابیگری کنیم و اسناد را پیش کنیم که بالاخره و قادر شوند که فشارهای دیگر را بالای پاکستان، اگر فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی، فشارهای نظامی را بالای پاکستان بیاره تا بالاخره و به این وادار شود که در مورد افغانستان سیاست دوگانه خود تغییر داده و بالاخره یک سیاست منصفانه را در نظر گرفته و در مسائل افغانستان بگده مسائل داخلیشان مداخله نکنه تا بتوانیم که افغانستان امن و صلح بیاید. یگانه رایش همیست او اگر ایتای محمد باز هم بره مثل سابق واره بالاخره کنان نتیجه را نخواد داد به خاطر که پیشم اسناد بسیار قوی را در بدل شده. اما پاکستان
ای حیعت یون سبی حیعت چگونه باید ای اسناد را شریک بسازن و
اسناد امرای پاکستان شریک بسازه به خاطر که دایندت پاکستان نگوید که شما باید امرای ما اول اسناد شریک می ساختن. به این خاطر اول حکومت افغانستان اسناد با پاکستان شریک می سازه. اما بهترین رای شمیز که اسناد با ملل متحد، شورای امنیت، بالاخره با امریکا و کشورهای دیگه که در سیاست افغانستان دخیل است با امرای از او شریک بسازه تا بر از ما نشان بتن که یعنی چیزی که در افغانستان رخ میده منبع و منشیش در پاکستان است.
شما گفتن که پاکستان هیچگاه صادق نبوده در تعهداتش، در تعهدات دو جانبه با افغانستان. به نظر شما پاکستان به دنبال چی است که در افغانستان آنچه که تعهد میکنه عمل نمیکنه؟
پاکستان میخواد که در افغانستان یک حکومت دست نشانده خود داشته باشه. میخواین که موضوع خط دیورند است، موضوع آبهای افغانستان است و به او خاطر یایی چه وقت نمیخواین که در افغانستان امنیت بیاید، به او خاطر فشارهای زیادی را میخواین بالای افغانستان بیاره، مخصوصا موضوع ماجرین هم بعض وقت یا مطرح میکنند در بعض وقت شرایط اساس که بالای حکومت افغانستان فشار بیاره، به او خاطر این کنان نتیجه نمیده. فقط رای حلش نیست که کشورهای جهان مخصوصا امریکا و شورای امنیت و ملل متحد فشارهای سیاسی و اجتماعی، فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی خود بالای پاکستان وارد کنه تا پاکستان وادار بسازه که دیگه در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه، به خاطر از اینکه شرایطی که فعلا با پاکستان است که بسیار منزوی شده و تمام کشورهای منطقه هم ایره میفهمند که امی منطقه تمامش که نام نست از دست پاکستان است. بالاخره اینمی فشارها و اینمی لابیگری افغانستان بالاخره نتیجه داد که فعلا پاکستان به یک حالت بسیار منزوی قرار داره و اگر اینمی فشارها دگام ادامه پیدا کنه بالاخره پاکستان وادار خواهد شد به ای که دیگه از این سیاست دوگانه خود دست بکشه.
آریان یون، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، درباره سفر مقامات ارشد افغانستان به اسلام آباد ابراز نظر کرد. وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به اسلام آباد رفتند تا شواهد و دلایل حملات اخیر در افغانستان را با مقامات پاکستانی در میان بگذارند. ساعت 1:14 بعد از ظهر به وقت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. ساعت پیش یک زلزله نیرومند رخ داد که مناطق مختلف افغانستان به شمول پایتخت و اسلام آباد را هم تکان داده و لرزه های این زلزله در دهلی نو هم احساس شده. گزارش مفصل در این برنامه و ارتباط این زلزله خواهیم داشت، ولی اکنون همکار مرضیه احمدزی اخبار اقتصادی را تقدیم می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان فرم تحقیقاتی میوه های مختلف را در ننگرهار احداث می کند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این فرم تحقیقاتی بالای میوه های مختلف کشور در مورد آفات و امراض میوه ها تأثیر و کیفیت و چگونگی حاصلات تحقیق می کند. آقای رستمی می گوید که با ایجاد این فرم حاصلات با کیفیت به دست آمده و همچنان باعث کم شدن واردات میوه های خارجی و سبب عاید بیشتر دهقانان و باغداران می گردد. هزینه ساخت این فرم مبلغ 16 میلیون افغانی بوده که سوی وزارت زراعت و مالداری پرداخت می شود. اتاق تجارت و صنایع زنان در ولایت بلخ افتتاح شد. شیر احمد صفایی‌زاده رئیس تجارت و صنایع این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این بابت زنان تاجر در بلخ با هم یک جا به شکل منسجم زیر یک چتر اقتصادی کار میکنند و با ایجاد این اتاق فعالیت‌های اقتصادیشان گسترش می‌یابد. آقای صفایی‌زاده افزود که تا حال حدود 100 زن متشبث عضویت این اتاق را به دست آوردند. از این قبل اتاق تجارت و صنایع زنان در کابل سال گذشته میلادی آغاز به فعالیت کرد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1100 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول به 48 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی با فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 70 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 27 پول، 1000 تومان ایران 15 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 602 افغانی.
تشکر از همکارم مرضیه احمدزی که اخبار اقتصادی را تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، ساعت پیش یک زلزله نیرومند مناطق مختلف افغانستان به شمول پایتخت را تکان داد. لرزه های این زلزله در اسلام آباد و دهلی نو هم احساس شده است. اداره زمینشناسی هند می گوید که مرکز این زلزله در ولایت بدخشان افغانستان شناسایی شده و قوت آن 6.1 درجه ریختر بوده است. همکارم نسیم شفق را با خود در استودیوی کابل داریم. شفق صاحب، به برنامه خوش آمدید. آخرین جزئیات درباره این زلزله از چه قرار است؟ بفرمایید.
خب سلام عرض میکنم. چنانچه شما گفتین، ظهر امروز یک زلزله نسبتا شدید کابل و همه ولایت افغانستان را تکان داد. گفته شده که مرکز این زلزله ولسوالی جرم بدخشان بوده و همچنان تکانهای این زلزله برای 20 دقیقه ادامه داشت و در کنار افغانستان گزارش ها می رساند که حتی در پاکستان، ایران، تاجکستان و هند هم تکانهای این زلزله احساس شده. تا هنوز ادارات مربوط افغانستان در مورد تلفات و یا خسارات این زلزله چیزی نگفتند، اما از تکانهای زلزله، از شدت زلزله به نظر می رسد که ممکن در برخی مناطق به خصوص در ولایت بدخشان و خاصتا در ولسوالی جرم بدخشان که مرکز زلزله گفته شده، ممکن تلفات و خسارات در قبال داشته باشه. خب حتما مقامات افغان بعدن در مورد معلومات خواهند دادند که اگر تلفات و یا خسارات این زلزله داشته می باشه با شنونده های عزیز حتما در میان خواهیم گذاشت. بله سرور صاحب.
شفق صاحب محترم، شما در کابل بودین که زلزله رخ داد، شما خودتون چطور حس کردین این زلزله را؟ در چه حالت بودین؟
خب
اطراف بله، خودت چطور می‌بینین؟ نزدیکی شهر؟
خب
ترافیک، بله بله. بازار
در کابل هم تکانهای زلزله اش احساس شد. حدودا 20 ثانیه ادامه داشت و به شمول ما که در دفتر بودیم، ممکن بیشتر مردم از دفاتر و از خانه های خود در صورت امکان بیرون برآمده باشند، چون 20 ثانیه شدت زلزله یا تکانهای زلزله ادامه داشت و وقت نسبتا طویل است. مردم خب دو لحظه شاید یک وارخطایی و نگرانی ایجاد شوه، اما بعدن در کابل خاصتا کارها به گونه عادی ادامه داره.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم نسیم شفق از زلزله امروز در افغانستان که مناطق مختلف این کشور بشمول پایتخت را تکان داد گزارش داد. ساعت 1:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب نخستین سخنرانی سالانه خود را در مورد وضعیت عمومی این کشور در جمع نمایندگان دو مجلس کنگرس ایراد کرد. این سخنرانی عمدتاً بر محورهای اقتصاد، مهاجرت و تجارت میچرخید. آقای ترامپ راجع به دستاوردهای سیاست خارجی خود هم سخن گفت و به وضعیت افغانستان هم اشاره داشت. همکارم ژکفر احمدی که همین موضوع را تعقیب کرده با جزئیات بیشتر در استودیو است. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
آقای ترامپ در مورد افغانستان دقیقاً چی گفت؟ شما سخنرانی را دنبال کردین، بفرمایید.
بله، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اشاره به افغانستان گفت که دیگر طرح‌های خود را به دشمنان خود نمی‌گویند. او در ادامه افزود: Our warriors in Afghanistan have new rules of engagement. رزمندگان ما در افغانستان نیز اصول جدید نظامی دارند. همراه با شرکای قهرمان افغانشان اردوی ما دیگر با زمانبندی‌های مصنوعی تضعیف نمی‌شود و ما دیگر طرح‌های خود را به دشمنان خود نمی‌گوییم. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت که از کنگره کشورش خواسته تا اطمینان حاصل شود که ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده از تمامی قدرت لازم برای توقیف تروریستان در هر جایی که تعقیب می شوند برخوردار باشد. In the past, we have foolishly released hundreds. در گذشته ما به گونه ابلهانه صدها تروریست خطرناک را آزاد کردیم که آنها دوباره به میدان جنگ در مقابل ما قرار گرفتند. به شمول ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی در عراق و شام، کسی را که دستگیر کردیم و در توقیف داشتیم و آزاد کردیم. ترامپ افزود که به وزیر دفاع کشورش هدایت داده که پالیسی توقیف نظامی ایالات متحده را دوباره بررسی کند و زندان گوانتانامو را باز نگه دارد.
احمدی صاحب، رئیس جمهور آمریکا به دستاوردهای اقتصادی دولت خود هم در یک سال گذشته اشارات داشت. در این مورد دقیقاً چی گفت؟
ترامپ گفت که در دوران ریاست جمهوری یک ساله و 2.4 میلیون شغل جدید ایجاد شد که تنها 200,000 آن در بخش امور تولیدی بوده است. Unemployment claims have hit a 45-year low. بیکاری در تمام کشور به پایین ترین سطح در 45 سال اخیر رسیده و مایه افتخارم است که بگویم میزان بیکاری امریکایی های افریقایی تبار به پایین ترین سطح رسیده و بیکاری در بین امریکایی های اسپانیایی زبان نیز به پایین ترین سطح در طول تاریخ رسیده. ترامپ همچنین گفت که بزرگترین اصلاح مالیاتی تاریخ آمریکا را انجام دادند. به گفته او تجارت‌های کوچک رونق یافته و بازار اسهام به ارزش 8 تریلیون دلار منفعت داشته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز همکارم ایمل سنجیده مرور به مطالب مهم روزنامه های کابل دارد.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی حملات خونین کابل و عکس العمل ها در آن مورد و همچنان بحث در رابطه با متوقف شدن صحبت های صلح با طالبان تمرکز نمودند. روزنامه سرخط در سرمقاله اش در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهوری تمرکز نموده که در صفحات اجتماعی شریک شده است. در ادامه پیام رئیس جمهوری را گرفته است که در آن نوشته شده: با اطمینان وعده می دهم که روزهای خراب ما به پایانش نزدیک است و دشمنان ما با حرکت های غیر انسانی شان علیه مردم ما زمینه هلاکت خودشان را مساعد ساختند. در ادامه نوشته شده که حکومت اعلام کرد که صلح را از طریق جنگ به دست می آوریم. به باور نویسنده باید این موضوع به گونه جدی پیگیری شود. روزنامه برگ ریاست جمهوری هم توصیه کرده است که این تصمیمشان را در عمل پیاده نمایند، به خاطر که رئیس جمهوری آمریکا هم عین موقف را اختیار کرده است. روزنامه ویسا همچنان در مورد متوقف شدن گفتگوهای صلح با طالبان از قول بزرگان آمریکایی نوشته است که در مورد بحث صلح از طریق زور و جنگ سخن زده شده است. روزنامه بیان مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری را گرفته که از قول رئیس جمهوری نوشته شده طالبان تمام سرحدات را نقض کردند و بعد از این از طریق میادین جنگ صلح تامین خواهد شد. در ادامه از قول رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده که طالبان به شمول زنان و اطفال انسان‌های بی‌گناه را می‌کشند و با آنان صحبت صورت نمی‌گیرد. در ادامه مطلب همچنان نوشته شده که پالیسی آمریکا از گذشته جنگ با طالبان بوده است که بعد از حملات در کابل به گونه واضح بیان گردید. به باور نویسنده چند به این طرف جنرالان آمریکایی خواهان صلاحیت‌های بیشتر در میادین جنگ بودند که این خواست آنان پذیرفته نیز شده است. روزنامه آرمان ملی به اساس بیان مطبوعاتی ریاست جمهوری نوشته است که برای از بین بردن گروه‌های تروریستی از تمام امکانات و تجهیزات استفاده خواهد شد. در ادامه با استناد به بیان مطبوعاتی ارگ نوشته شده که به طالبان فرصت زیاد داده شد ولی آنان از آن استفاده نکردند و به حملاتشان همچنان ادامه دادند. در ادامه نوشته شده که رئیس جمهور غنی گفته بود که طالبان فرصت کم دارند که باید از آن برای گفتگوهای صلح استفاده نمایند. در مطلب روی یک بخش از سخنان رئیس جمهور آمریکا نیز تمرکز شده و نوشته شده که دیگر با طالبان گفتگو صورت نخواهد گرفت و به جنگ افغانستان نقطه پایانی خواهند گذاشت. روزنامه دولتی هیواد در مطلب تفصیلی در این مورد نوشته و گفته شده که برای از بین بردن تروریسم مبارزه مشترک کشورهای بزرگ ضروری است. در ادامه نوشته شده که کشورهای بزرگ باید علیه کشورهای حامی تروریسم با قاطعیت دست به کار شوند و سران کشورهای حامی تروریسم مانند پاکستان را به سرنوشت رؤسای جمهوری کشورهای عراق و لیبیا روبرو سازند. و روزنامه دنیا اظهارات سرمنشی سازمان ناتو را گرفته که گفته در افغانستان باید تلاش‌های صلح دو برابر شود. در ادامه نوشته شده که سرمنشی سازمان ناتو در واکنش به حملات اخیر در کابل ضمن حمایتش از افغانان گفته است که یک افغانستان باثبات به منفعت همه است و باید کشورهای منطقه نقش مثبت را در آوردن صلح در این کشور ایفا نمایند.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. حکومت امریکا لست افراد را نشر کرد که جزء طبقه اشراف نزدیک برای جمهور روسیه محسوب میشوند. با قرار گرفتن این افراد در معرض نظارت و بررسی، احتمال دارد تحریم های بر آنها وضع شود. صدر اعظم روسیه گفته است این حرکت امریکا روابط دو کشور را برای یک مدت طولانی مسموم خواهد ساخت. همکارم آرش همایون گزارش میدهد.
وزارت خزائن ایالات متحده ای امریکا لست نامهای 210 مقام و میلیاردرهای روسی را نشر کرد که جزء طبقه اشراف رهبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محسوب می شوند. این لست که به تاریخ 30 جنوری تحت نام گزارش کرملین نشر شد، حاوی نامهای 114 سیاستمدار ارشد و 96 میلیاردر روسی است که به گفته مقامات آمریکایی ثروت و قدرت خود را از طریق روابطشان با ولادیمیر پوتین کمایی کردند. انتظار می رود ولادیمیر پوتین در انتخابات 18 مارچ برای یک دور 6 ساله دیگر موقفش را به حیث رئیس جمهور روسیه حفظ کند. این گزارش به فرمان کانگرس آمریکا به خاطر آوردن فشار بالای روسیه در عکس العمل به اتهامات مداخله آن کشور در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا، تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین و سایر عملکردهای آن کشور که باعث نگرانی آمریکا گردیده تدوین شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این گزارش را نکوهش کرده است. 30 جنوری در یک نشست با افراد محرم کمپاین انتخاباتیش برای انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه گفت: در رکب هر یک از این افراد، در رکب هر یک از این ساختارها که در گزارش یاد شده، مردم عادی کشور ما، گروه های کارگری و مجتمع های کامل صنعتی قرار دارند. در حقیقت همه ما، همه 146 میلیون در این لست قرار داده شده اند. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه نیز گفته است این حرکت آمریکا روابط دو کشور را برای یک مدت طولانی مسموم خواهد کرد. گزارش تازه نشر شده توسط وزارت خزائن آمریکا خود بالای روسیه تحریم‌ها را وزن نمی‌کند و اداره دونالد ترامپ و کنگره این کشور اطلاع داده است که در حال حاضر تحریم‌های تازه را بالای روسیه وزن نخواهد کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از طریق شبکه تویتر از این گزارش استقبال کرده، آن را نشانه از رهبریت در برابر تهاجم روسیه خوانده است. ادارات استخباراتی آمریکا در ماه جنوری سال 2017 میلادی گفتند آنها مصممند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور کمپاین هک کردن و تبلیغات را به خاطر تاثیرگذاری بالای انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا صادر کرده است که هدف آن کاهش اعتماد بالای پروسه انتخابات آمریکا، بدنام ساختن هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و بهبود چانس برنده شدن دونالد ترامپ بوده است.
با این گزارش همکارم احمد میبخشین آرش همایون. دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر را نشان میدهد. در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم که تلاش های جلوگیری از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را بررسی میکند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان وارد اسلام آباد شدند. انتظار می رود ویس احمد برمک و محمد معصوم استانکزی شواهد و مدارک را به مقام های پاکستانی ارائه کنند که نشان می دهد شورشان مسلح مستقر در پاکستان در حمله های اخیر در کابل دست دارند. وزارت داخله افغانستان می گوید که در جریان یک هفته گذشته در نتیجه 85 عملیات نظامی در 17 ولایت کشور 308 دهشت‌افغان کشته شدند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان گفته است که در نتیجه زلزله 3 تن در این ولایت زخم برداشتند. امروز افغانستان را یک زلزله تکان داد. تکانهای این زلزله در پاکستان و هند نیز احساس شده است. رئیس جمهور آمریکا چین و روسیه را رقیبان ایالات متحده توصیف کرد که به گفته دونالد ترامپ باید با قدرت بی‌نظیر روبرو شوند. آقای ترامپ دیشب در نخستین سخنرانیش در نشست مشترک کنگره آمریکا همچنان از کنگره خواست تا آنچه او نواقص اساسی در توافقنامه اتمی ایران می‌خواند برطرف سازد. و عفو بین الملل گفته است که از اعدام یک مرد جوان در ایران خشمگین شده است. این سازمان دیروز در بیانیه گفت که علی کاظمی 22 ساله دیروز در زندان در ولایت بوشهر به دار آویخته شد.
کاروان زهر
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و پیروزی شما باز هم برنامه کاروان زهر را آغاز می کنیم. در این برنامه من عبادالله حنانزی میزبان شما هستم. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان می گوید که با استفاده از تیاره های جنگی ایده تندربولت که به تازگی به افغانستان فرستاده شدند، عملیاتشان بر علیه کارخانه های تولید مواد مخدر را در این کشور افزایش خواهند داد. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. حال هم مهمترین رویدادهای هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
نیروهای افغان در یک عملیات خاص یک کارخانه تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند تخریب کردند. دفتر رسانه های ولایت هلمند به رسانه ها گفت که نیروهای امنیت ملی به روز دوشنبه با انجام عملیات بالای 2 زندان طالبان مسلح در ولسوالی باغران ولایت هلمند در کنار رهایی بیش از 80 زندانی یک کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر طالبان مسلح را نیز تخریب کردند. از این کارخانه 772 کیلوگرام تریاک با 515 کیلوگرام هیروئین به دست آمده و در محل حریق گردید. 73 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ماه جدی سال روان بازداشت و جهت تحقیقات بیشتر به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در میان این 73 تن دو معذف خدمات عامه، 3 تن خانم و 1 تبعه ایرانی شاملند.
آقای موحد میگوید که درمای جدی بالای برخی از مظنونین قاچاق مواد مخدر نیز از سوی محاکم حکم صادر شد.
مجلس سورنولی مرکز عدلی و قضایی 43 قضیه را به محکمه قضایه، 37 قضیه را محکمه استیناف و 18 قضیه را به دیوار امامه اتر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان غرض تسلیم گیری و فیصله اشراف شده. و خوشبختانه از جانب محکمه قضایی ما 58 بند به شمول 11 نفر از موظفین خدمات ما 6 نفر آناست، یک شهروند ایرانی محکوم به مجازات شده می ترتیب از طریق محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی 27 تن به حبسای لاپیسار محکوم شدند.
قابل یادآوری است که 24 اراده وسایل نقلیه، 10 سی تلفن موبایل با مقدار پول نقد نیز در جریان کشف مواد مخدر و بازداشت قاچاقبران به دست نیروهای امنیتی افتاده و سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به افغانستان بانک مصادره شده است. پلیس ننگرهار 4 تن را هنگام قاچاق مواد مخدر در مسیر شهرهای جلال آباد ترخم بازداشت کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این 4 تن می‌خواستند که بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر جاسازی شده در دو موتر لاری را از جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به ترخم قاچاق کنند، اما در ساحه بازار مارکو از سوی پلیس بازداشت شدند. قابل یادآوری است که در دو هفته گذشته این 30 بار است که پلیس ننگرهار جلو قاچاق مواد مخدر از شهر جلال آباد به ولسوالی های این ولایت را می گیرد. و رویداد اخیر هفته این که پلیس سرپل می گوید در سال جاری بر 25,000 جریب زمین در این ولایت کوکنار کش شده بود و آنان توانستند مزارع کوکنار را تنها در مرکز این ولایت تخریب نمایند. خلیل دستیار قماندان امنی سرپل به روز سه‌شنبه بر رسانه ها گفت که افزایش نامنی در سال روان زمینه افزایش کشت کوکنار را نیز فراهم کرد، اما آنان در کنار محفی کشتزارهای کوکنار در مرکز این ولایت توانستند که نزدیک به 400 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق کشف کنند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای تان آماده ساختیم. ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان میگوید که از سیاره‌های جنگی ایدا تندربولت که به تازگی به افغانستان فرستاده شدند به هدف تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر در این کشور استفاده خواهند کرد.
پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا برای جنوب آسیا، حال ما در مرحله قرار داریم که ضربات را به دشمن وارد کنیم که تا حال بی پیشینه بوده است.
در یک گزارش دیگر نظریات علمای دین و محققین را میشنوید که در مورد حرام بودن مواد مخدر صحبت کردند.
از دیدگاه اسلام کشت، قاچاق، ترافیک مواد مخدر بالکل حرام است.
در یک گزارش دیگر شما را از وضعیت بد شمار از معتادین با خبر می‌سازیم که شب‌های زمستان را در کوچه و پس کوچه‌های شهر کابل سپری می‌کنند.
آلم تازه ایران آمدند، دو هفته میشه از ایران آمدم، من از کجا دارم؟ هر روز کام میگه سرد زوا.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه با سم درامای زیبایی را میشنوید.
پیش از تداوی ازی اول کت کسی گپ میزنم که بیادر ما بدبخت ساخته امیال ما میرم.
باش باشیم، کجا رفتی تو؟ باش رو یک دفعه گپ منه بشن.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست برنامه میپردازیم. ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان میگوید تیاره‌های جنگی ایدا تندربولت که اخیراً به افغانستان فرستاده شدند در تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر از آن استفاده خواهند کرد. جنرال لنس بونج قماندان عملیاتی نیروها در کندهار به خبرنگاران گفت با استفاده از این تیاره‌ها عملیات آنان بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر شدیدتر خواهد شد و منابع مالی طالبان را از بین خواهند برد. در همین حال شمار از تحلیلگران عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و آمریکا به هدف از بین بردن منابع عایداتی طالبان را سودمند می‌دانند و می‌گویند که دوام این عملیات منجر به تضعیف طالبان خواهد شد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان می‌شنویم.
ماموریت حمایت قاطی ناتو امیدوار است که از تیاره‌های جنگی تندربولت که در این اواخر از سوی آمریکا به افغانستان فرستاده شده است در کنار سرکوب مخالفان مسلح دولت به هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر نیز استفاده خواهد شد. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که این تیاره ها یک هفته قبل به کندهار رسیده و پروازها جهت حمایت از نیروهای افغان و خارجی را آغاز کرده است. جنرال لینس بونج، کماندان عملیاتی نیروهای ناتو، هنگام صحبت با خبرنگاران در کندهار با اشاره به عملیات هوایی نیروهای مشترک علیه کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند گفت با استفاده از این تیاره ها عملیات آنان بالای کارخانه های تولید هیروین تشدید خواهد یافت.
پس از اعلام استراتژی ایالات متحده امریکا برای جنوب آسیا، حال ما در مرحله قرار داریم که ضربات را به دشمن وارد کنیم که تا حال بی پیشینه بوده است. شما شاهد آن هستید که در چند ماه گذشته ما مراکز تولید مواد مخدر مربوط به گروه طالبان و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را هدف قرار دادیم و با کارگیری از تیاره های ای تندربولت این عملیات گسترده تر و شدیدتر خواهد شد.
استفاده از این تیاره ها به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در حالی است که از ماه نوامبر سال گذشته تا حال عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر ادامه دارد که به گفته مقام ها تا حال تنها به طالبان 22 میلیون دلار در آن زیان وارد شده است. اما پرسش اینجاست که این تیاره ها تا چه حد در بخش هدف قرار دادن کارخانه های تولید مواد مخدر و از بین بردن منابع عایداتی طالبان مؤثر خواهد بود. جنرال خدایداد هزاره، وزیر پیشین مبارزه علیه مواد مخدر و کارشناس سیاسی، استفاده از این تیاره ها را خیلی مؤثر می داند.
ضربی هوایی بالای لابراتوارها، بالای کاروانهای مواد مخدر در نقاط مختلف ولایت هلمند و افغانستان یک اقدام بسیار نیک است. در فعالیت های محاربوی طالبان که در نقاط کشور اینا تقریبا مسلط است و ضربه میبینه، ضعیف میشه و بالاخره آهسته آهسته از محاربه خارج میشه.
از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه در حالی که عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر را مفید می دانند، اما تأکید می کنند که مبارزه با مواد مخدر باید شکل منطقوی و جهانی را به خود بگیرد. نادرخان کتوازه، عضو کمیسیون بین المللی ولسی جرگه، می گوید بیشتر مواد مخدر تولید شده در افغانستان به خارج قاچاق می گردد. از همین رو نیاز است تا سطح تقاضا در بازارهای منطقه و جهان کاهش یابد.
در گزارش شنیدید که از تیاره‌های تازه فرستاده شده آمریکا به افغانستان در کنار مبارزه علیه تروریسم در از بین بردن منابع عایداتی طالبان مسلح نیز استفاده خواهد شد.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. عالمان دین و محققین علمی میگویند کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر یک عمل ناروا است. برهان الله نیازی، عضو اکادمی علوم افغانستان، میگوید بر اساس تحقیق انجام شده علمی توسط این اکادمی، هر آن چیزی که به انسان ضرر داشته باشد از دیدگاه شریعت حرام است. از سوی دیگر مردم عام نیز انجام تحقیقات از سوی عالمان دین و محققین در رابطه با اضرار مواد مخدر را مفید می دانند و خواهان ادامه همچو تحقیقاتند. تفصیل این موضوع را در گزارش محمد عیاض ترنک می شنویم که حفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
اکادمی علوم افغانستان برای بار نخست سمینار یک روزه به هدف آگاهی عامه در مورد اضرار مواد مخدر را برگزار کرد. این سمینار از سوی مرکز فقه و قانون اکادمی علوم برگزار شد. برهان الله نیازی از سخنرانان این سمینار در رابطه با اجندا و موارد مورد بحث در این سمینار به رادیو آزادی گفت:
در این سمینار در رابطه با ماهیت مواد مخدر صحبت شد. دلایل حرمت آن از نظر دین اسلام و اضرار آن به صحت انسان ها مورد بحث قرار گرفت. هدف از برگزاری این سمینار بیان اضرار مواد مخدر بود و در اخیر آن را در قالب یک قطعنامه به حکومت سپردیم.
محقق یار محمد صمدی، عامر دیپارتمنت فقه و قانون در اکادمی علوم افغانستان، در رابطه به احکام دین اسلام، در رابطه با کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر میگوید.
از دیدگاه اسلام کشت، قاچاق، ترافیک مواد مخدر بالکل حرام است. چیزی که به زیان جامعه اسلامی بوده باشه و او چیزی که خداوند او را حرام گردانیده خوردنش، کشتش هم حرام قرار داده است. بعضی از فقها میگن که این باید مانند شراب هم مجازات شود.
بیشتر جوانان به دلیل عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر به مواد نشه آور معتاد می شوند. از همین رو در این سمینار به این موضوع نیز پرداخته شده بود. محقق عبدالرحمن عادل رئیس مرکز تفسیر و حدیث اکادمی علوم می گوید:
افرادی که به مواد مخدر معتادند، ما میبینیم که آنان به احکام دین مخصوصا نماز توجه ندارند. استفاده از مواد مخدر حیا و خواص انسانی را از فرد معتاد میگیرد. اعتیاد منجر به زوال نعمتهای خدا و نزول عذاب میگردد.
خواستیم نظر مردم را نیز در رابطه با فواید و اثرات مثبت همچو سیمینارها بر زندگی مردم عام از خود آنان بشنویم.
نام ما مولای عبیدالله خالد. تدویری همچون سیمینارها در اکادمی علوم راجی به ازراز مواد مخدر که دایر شده بود ما را تحسین میکنیم. پیشنهاد می است که اگر مقالاتشان به طور کتاب یا مجله چاپ شود به دسترس تک تک افراد ملت قرار بگیرد، این 100% مفید است برای مردم.
این جانب مولوی سید صلاح الدین هاشمی رئیس نهضت علمای افغانستان: اگر از برکت همه قسم سمینارها یک انسان زندگیش نجات پیدا میکنه، مثل که تمام انسانهای روی زمین ما نجات داده باشیم. دیگه ای یک اقدام بسیار خوبی است. این باید منحصر تنها به اکادمی علوم نباشه، باید تمام وزارتها و همه ما دست آستینه بر بزنیم. دیگه باره باید اقدامات عملی شود.
اسم بنده محبوب الله لبیب. خیلی خوشحال هستم که نخستین بار است میشنویم که از طرف اکادمی علوم که یک مرجع با اعتبار در کشور ما هست راجع به این موضوع اکادمی تحقیقی بحث میکنن، چون که اکادمی علوم یک نهاد معتبر علمی در کشور ما هست، برای آگاهی عامه نهایت مفید و مؤثر تمام خواهد شد.
عثمان فروتن معاون پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر همچو سیمینارها را در بخش کاهش کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر مؤثر می داند و سایر نهادهای اکادمیک می خواهد که در این راستا کار کنند.
سیمیناری که در این راستا تدویر یافته بود در اکادمی علوم بدون شک نقش بسزایی در راستای جلوگیری از اعتیاد و گسترش آگاهی عامه در عرصه مبارزه با مواد مخدر میتونه داشته باشه. تلاش هایی که صورت میگیره باید بیشتر از این صورت بگیره. همه نهادها در این راستا مسئولیت دارن. ما میخواهیم که همه نهادهای زیره در عرصه آموزش و اطلاع رسانی بیشتر از پیش تلاش بکنن.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با توجه به مشکلات اجتماعی به میان آمده در کشور میگوید اگر عالمان دین، مراکز علمی تحقیقی و ادارات دولتی مشترکاً در مبارزه علیه مواد مخدر سهم بگیرند، این مشکل جدی اجتماعی پایان خواهد یافت.
حفیفه ساکب بود که گزارش میداد. حال هم به گزارش از وضعیت شمار از معتادین در شهر کابل میپردازیم. معتادین مواد مخدر در شهر کابل میگویند هر شب 1 تا 3 تن آنان به دلیل سردی هوا جان میدهند. معتادین میگویند که از یک سو استفاده مواد مخدر آنان را به مرگ تدریجی روبرو کردند و سوی دیگر به دلیل سردی هوا تلف میشوند. اما حکومت توجهی چندان به ایجاد سرپناه و تداوی آنان نکرده است. ادارات مسئول هرچند از اجرای برنامه ها در بخش جمع‌آوری و تداوی معتادین خبر میدهند، اما از کمبود بودجه و امکانات کافی برای رسیدگی به تمامی معتادین شکایت دارند. تفصیل بیشتر این گزارش را از نیلاب نظری میشنویم.
تعداد زیادی از معتادین مواد مخدر در مناطق مختلف شهر کابل شبها را بدون سرپناه در هوای آزاد سفری میکنند. چمن حضوری که یک ساحه کاملا ورزشی است، اما تعداد زیادی از معتادین در اینجا تجمع کرده اند و از مواد مخدر استفاده میکنند. معتادین میگویند که جای دیگری برای بود و باش ندارند. از همین رو مجبورند که شب و روز را در اینجا در هوای آزاد سپری کنند.
یک جوان که در ایران با مواد مخدر معتاد شده برایم گفت
من کجا برم؟ دیگه پیسه نیست ببرم خودم برم شخصی ترکش کنم، شخصی نمیتونم، دولتی نمیبرن. الان تازه ایران اومدم، دو هفته میش از ایران رادمانست کردم، هر روز کام بگه سرد زوا برو هم عشق بشغل جمعش بکو دیگه تا صبح آتش بزن که تا بشینی، اگر آتش نزنی دیگه آدم میمره.
یک معتاد دیگر نیست که در ایران با مواد مخدر معتاد شده است از حکومت افغانستان انتقاد میکند و میگوید که حکومت با وضعیت آنان رسیدگی نکرده است.
دیروز هم در اینجا سه تن به دلیل سردی هوا جان دادند، خانه ندارند و شبهای سرد را در همین جا سپری میکنند. دولت به ما توجه نکرده است، اگر به ما توجه شود این گونه حالت بر سر ما نمیآید.
معتادین در منطقه پل سوخته کابل نیز با همین سرنوشت دچارند.
ما خواب بودیم، زخمی شدیم.
چی؟ تداویت نشد باز؟
نه.
حال درد داری زیاد؟
حال درد داریم، خمار هستیم، حالم خراب دارم. یکی بکی دیگه بایدنم رو بهت شده.
آنان میگویند مردم از آنان نفرت دارند و حتی به حیث انسان با آنان نگاه نمی کنند. دو تن از معتادین برایم گفتند
به خاطر اینکه اگه باران شو میریم زیر پل اوی نه، دو تا اسکر میاد چوب میگیره جان ما رو پس بیرون میکنه این طرف روان. اینجا هم که بیایم مجبور هستیم سر پل همینجا یک چیز دور خود بگیریم، برف باشه باران باشه هر چی باشه مجبور هستیم این کارو. برای روز یک دونه داخل از آب افتاده بود، کاش کردم که مردم.
اوای سرد از دیگه صاحب میمبرد معتادین هر روز که زیر پل سوخته از پل خشتی داشو جمشیدی ولی در جز یک دو تا سه تا ممبر والله دولت هم توجیه کنه از سه پاش میگیره موتور شور ولی من نزنش.
معتادین مواد مخدر در کنار سایر مشکلات با کینه و نفرت در جامعه نیز روبرو اند. این نفرت زمانی بیشتر می شود که معتادی از سردی هوا به کنار دکان و یا مارکت پناه ببرد. شماره از باشندگان شهر کابل از مردم می خواهند که با معتاد مواد مخدر به دید مریض نگاه کنند. آنان از ادارات مسئول نیز می خواهند که با مشکلات معتادین رسیدگی کرده و در بخش تداوی آنان عملا اقدام کنند.
بسیار متاسف میشم. گریه هم میگیره. دست ما چیزی نمیاد. تقاضای ما می از دیگه که ببینند کسایی که یارا میبینه دیگه از یاپن بگیره. هیسو نبیاید.
پکار دیگه
حکومت، مردم عام و جامعه باید با معتادین همکاری کنند تا این بیماران از مریضی اعتیاد نجات یافته و زندگی عادی را اختیار کنند.
از سوی دیگر عبدالشکر حیدری معاون ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه میگوید در فصل زمستان آنان تدابیر ویژه‌ای را برای جمع‌آوری معتادین روی دست دارند و هر هفته بیش از 200 معتاد مواد مخدر را سطح شهر جمع‌آوری کرده و به مراکز تداوی انتقال می‌دهند. اما به گفته آقای حیدری، به دلیل کمبود امکانات نمی‌توانند به تمام معتادین مواد مخدر رسیدگی کنند.
ما برای فصل زمستان تدابیر خاص داریم و هر هفته همکاران ما به محل تجمع معتادین می روند و آنون را تشویق می کنند که به مراکز تداوی معتادین بروند، اما امکانات ما در مقایسه به مشکل کمتر است. از همین رو نمی توانیم که به یک بارگی به مشکلات تمامی معتادین رسیدگی کنیم.
معتادین دپاره مش خدمات نسگه کول عرضه بکن.
از سوی دیگر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید پلانهای تازه را برای تداوی معتادین طرح کردند. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید به اساس پلان جدید نحوه تداوی معتادین تغییر کرده و با معتادین نیز رسیدگی می شود. اما مشکل اصلی تطبیق این پلان کم بوده بودی جمعی باشد.
بزرگترین مشکل در بخش رسیدگی به وضعیت معتادین کم بوده بودجه است. اما ما می خواهیم که برای اولین بار در سال آینده یک میتود جدید تداوی را در 3 ولایت به کار ببریم. زیرا در موجودیت تعداد اندک از شفاخانه ها دشوار خواهد بود که مشکلات تمامی معتادین حل شود. نحوه تداوی را تغییر می دهیم. تداوی را به سطح قریه و دهات گسترش می دهیم. زیرا اکثریت معتادین نیاز به بستری شدن ندارند. اما این همه
بودجه پرتدلی.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر بیش از 30 میلیون تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در کشور معتادند که از این میان 1 میلیون تن آنان زنان و بیش از 100 هزار تن آنان نیز کودکانند.
در گزارش شنیدید که معتادین در شهر کابل شبهای سرد زمستان را در فضای باز و در وضعیت بد سپری می کنند. اما به گفته خودشان حکومت به وضعیت آنان توجه نکرده است. شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که من از شما خدافظی کنم، درامای زیبایی را می شنویم که عبدالنافی همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود. خدای داد از معتاد شدن برادر کوچکش خبر می شود. عصبانی شده و به جنگ آمادگی می گیرد. مادرش تلاش می کند تا به زاری و گریه مانع خدای داد شود. اما وی به حرفهای مادر توجه نکرده از خانه به عصبانیت بیرون می شود. این که در ادامه چی خواهد شد در این دراما می شنویم.
مادر، او مادر کجا هستی؟
چی میگی بچه؟ اینجا داشپس خانه هستم.
مادر، امروز یک رقم جگرخون معلوم میشی. سنویت خود قطع جنگ نکرده؟
نه بچه، سنویم چیز نگفته. به خاطر گل محمد خف هستم.
چرا؟ گل محمد چی شده؟
روز به روز زرد زار شده میره، بدخلقی میکنه و مثل وقتا ورکت خانه هیچ علاقه نداره. تمام روز یا در اتاق خود مدرایه و اموجا سر خود قفل میکنه یا هم که در بیابانا میگرده.
نه مادر، او از سابقه همتو بود، دانش چندان بر خنده جور نبود.
خندهش چی میکنی گل مادر خود؟ آل خواهد هر چیز مانده، این نشی خانه خراب از کل کارا ماندهش.
چی؟ گل محمد نشه میکنه؟
آه بچیم، سگرت کشیدن و خواستو بابیت پت کده بود. یک ماه میشه که پدرم شروع کده.
تو چی فهمیدی مادر که پدر میکشه؟
امروز در اتاقش داخل شدم. در اتاق بسیار بوی بد بود. سعی کردم که در روی یک زرورق یک چیز انداخته و کشیده میرفت.
اخ مادر، مادری کلش از دست توست. اگه تو از اول ما را خبر میکدی حال به این بلای بد گرفتار نمیشد.
گل مادر، تو حالی گپا را بان، غم تداوی بچه را بخو. بیا از اون بابید کل روز پشت جرگاه و معاملای مردم میگرده.
پیش از تداوی ازی اول کت کسی گپ میزنم که بیادر ما بدبخت ساخته. امیال ما میرم.
باش بچیم، کجا رفتی؟ تو باش رو یک دفعه گپ من را بشنو.
او بچه چرا میدوی؟ چی گپ است؟ خیریت است؟
بابا، امروز اتمن کتش معلوم میکنم، یا خدا سرش میکشم یا او را از بین خواد بردم.
او بچه خیریت است؟ چی گپ است؟ کتی کی جنجال کدی؟
بابا، زبیر میگم امروز نمیبانمش.
کدام زبیر؟
زبیره که در کوچه ما دوکان داره، حدست از او بیادرم پدری شده.
تو دار بخو بچه، می رای علش نیست، یک رای درستش پیدا میکنیم، فکر میکنیم.
بابا، ما باید ای بوته فساده از بیخش بکشم. از روزی که ای به کوچه ما آمده زیاد بچه را معتاد ساخته.
بیبی بچه، کمی خونسرد باش، زدن و جزای مردم کار دولت است. ای کار از توان موتو بالاست جان پدر.
بابا، اگه حکومتی کار میکرد از اول میکرد. چند وقت پیش ما چند نفر اوزه رفتیم، عدس زبیر برشان شکایت کردیم، اما کسی در قصهش نشد.
بچه‌م، پلیس پشت ثبوت میگرده، میشه کدام ثبوت را به دست ناورده تا باله.
بابا، تو هم عجب گپایی میزنی، خود پلیس که چون شریک است. اگه نیه ولاغ دل شیر در دلش بانی، اگه جرات کنه که پدر یک معلومدار بفروشه.
ای نه بچه‌م، تو خط تشویش نکو، ای دفعه ما ای تو خمشه برات بخورم که در زندگی دیگه سر خود بالا کده نتانه و او نخواه، بیغم باش.
بابا، مرا خواهیج باورم نمیشه.
میگن گره که کت دستواز شوه آجت دندان نیست. یک کار را که دولت به آسانی انجام داده میتانه، موتو چرا خود به دسته در دشمنی پرتیم جان پدر؟
درست است بابا، هر قسمه که تو میخوایی.
تو بیغم باش بچه‌م، من حتما چاره‌شو میکنم، یک رقم نه یک رقم. کماندان صاحب اجازه است؟
بیا بیا آجی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا، اینه در اینی چوکی بشی.
کماندان صاحب خیریت خوب باشه، مرا چطور خواستین؟
آجی صاحب، از کسی که شما شکایت کرده بودین او آدم ما گرفتار کردیم، گفتم تو یک بار ببینش که او امو آدم است یا نه.
بله سید، بله اینمی خودش است. از لستی خدازده کل جوانای کوچه ما معتاد شدن. مردم ای در و در کده خیر ببینی سید.
باز نخواد دیدیش. ای بار 5 کیلوگرم مواد نشاور مختلفم کتیش یک جای دیزگیر کردیم.
ای تو نشه سید که چند وقت بعد باز پس ایلا شوه.
ای چمکان نداره ای سید. ای بار ای تو جزا ببینه که در کل عمرش برش عبرت شوه.
خانه تاباد کماندان سب، با صداقت و تلاشای شما این منطقه از فساد پاک خواهد شد انشالله.
آجی سب، این وظیفه ماست. اگر مردم مثل شما امرای پلیس امکار باشن و بسیار آسانی جلو جرائم گرفته خواهد شد.
سپاس از توجهتان که تا آخر برنامه مرا همراهی کردید. داشته ها و مطالب برنامه کاروان زهر این هفته همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.